با عرض سلام خدمت همه دوستان و تشکر از تشریف فرماییتون. من صحبتامو توی دو بخش مطرح میکنم. بخش اول یه توضیح خیلی مختصری راجع به کتاب و بعدش بیشتر سعی میکنم راجع به خود ایده مرکزی کتاب که فلسفه رادیکاله صحبت کنم. بنابراین توضیح اولی هم شده برای دوستانی که کتاب رو خوندن خیلی حرف خاصی نباشه، ولی سعی میکنم دوستان دیگه ای که کتاب رو نخوندن یه ویو کلی از کتاب داشته باشن. توی مجله فلسفه رادیکال یک شرحی از کتاب نوشته شده، یک ریویوی از کتاب هست. به نظر من خیلی خوب میتونه خلاصه کنه که ما با چه کتابی مواجهیم. ناموزاد توی فلسفه رادیکال میگه که کتاب سه تا جنبه خیلی مهم داره که خیلی جالب میکنه کتاب رو. اینکه همزمان هم یک درآمد خوبیه برای دانشجوی کارشناسی و در این حال یک نمونه از خود انتقادیه برای روشنفکران و فیلسوفان جدیتر و همچنین گشودن یک راهی به روی فلسفه رادیکال که در واقع هدف اصلی خود کاوزر رو فکر کنم این باشه. با یه نقل قولی از آلتوسر در جستار فلسفه به مثابه سلاح انقلاب اصلا شروع میکنم که توی پیشگفتار کتاب هم هست. اونجا آلتوسر توضیح میده که چگونه یک مبارزه فکری، مبارزه بر سر اصطلاحات و مفاهیم میتونه خلاصه کننده کل آنتاگونیسم اجتماعی باشه. گاهی در یک دوره یک مفهومی خیلی اهمیت پیدا میکنه و میشه از طریق اون فهمید که بر سر چه چیزی درگیری وجود داره. کاوزر توی این کتاب در واقع این رو میبره و همین چیزی که به نحوی آلتوسر میگه رو میبره سر خود فلسفه و سعی میکنه یه توضیح بده راجع به اتفاقی که برای فلسفه از اول افتاده تا امروز و به نحوی یک حتی آسیب شناسی به دست بده از فلسفه آکادمیک و اون رو ذیل بحث سلطه پوئسیسم مطرح میکنه. ولی اون جنبه دیگه‌ای که به نظر من به همون اندازه، حالا نمیخوام خیلی هم برم توی نقد کتاب، ولی اون جنبه دیگه هم که به همون اندازه فکر میکنم مهمه، یعنی خود مفهوم رادیکالیسم رو خیلی صحبت نمیکنه. اگه کتاب رو خونده باشی صرفا یه اشاره‌ای داره به ریشه لاتین کلمه و اینکه رادیکس به معنای پرداختن به ریشه هاست و خیلی سر این نمیره. من سعی میکنم میگم حالا هر دو تا این مفاهیم رو ازش صحبت کنم. اما اولین نکته ای که خیلی جالب هست و متفاوت میکنه و یه جورایی از همون اول راه فلسفه رادیکال رو از فلسفه رسمی جدا میکنه، عاطفه ای هست که فلسفیدن باهاش شروع میشه. همه ما میدونیم که به رغم خیلی از تصورات عمومی و حتی گاه آکادمی، فلسفیدن یک رابطه جدی با عواطف و تأثیرات داره. اما به عوض اون عاطفه رایجی که معمولا توی کتب مختلفی که راجع به فلسفه نوشته میشه و در واقع همون چیزی هست که به تحیر میشناسیم، یعنی در شگفت شدن و نگاه دیگرگونه به روال جاری امور، کاوزر از عاطفه خشم نام میبره، از عاطفه عصیان و یک نوعی از منفیت که از اینجا فلسفیدن و فلسفه رادیکال شروع میشه. به نظر من این در سر تا سر کل کتاب ادامه داره و بالکل ما با یک تعریف دیگه ای و با یک نسخه دیگه ای از فلسفه مواجهیم. اما بحث اصلی اینه که آیا این یک مبارزه درونی فلسفه است یا ما با یک فلسفه دیگه ای از بیرون در مقابل فلسفه رسمی قرار داریم. بحثی که توی بخش دوم خیلی مشهورتر سعی میکنم بهش بپردازم. اما اگه برگردم به اون چیزی که بازم روایت کتاب هستش، تازه برای فاصله یک تذکری میده و اونم این هست که اگه این عاطفه خشم و براشفتن عصیان شکل منطقی به خودش نگیره میتونه نافی خودش بشه و در واقع خود ویرانگر بشه، چیزی که شاید اون اصطلاح رمبو شورش منطقی بشه به بهترین شکلی اون رو نشون داد. یعنی در عین اینکه یک نوعی از نارضایتی اوسیان نسبت به وضعیت میبایست برانگیزاننده فیلسوف رادیکال یا فلسفه رادیکال باشه، این میبایست در این حال درون یک سری مؤلفه ها و چارچوب هایی باشه. این مؤلفه ها رو توی چهار دسته از هم جدا کرده. اولین ویژگی فلسفه رادیکال که دقیقا همین منطقی بودن اونه، برخورداری از یک روششناسی انتقادیه. حالا این روششناسی انتقادی رو یه مجموعی از روششناسی ها رو معرفی میکنه، از هرمنوتیک شروع میشه تا ماتریالیزم تاریخی. ولی به هر حال اون چیزی که فلسفیدن رادیکال رو از اوسیان و براشفتن و شورش و هر نوعی از نارضایتی صرف و غیر عقلانی یا غیر منطقی جدا میکنه، اولین گام برخورداری از این روش شناسیه. دومین ویژگی که داره و یه جورایی همون پای رادیکالیزم و اصطلاح رادیکس رو وسط میکشه این هست که به عوض متمرکز شدن بر سیمپتوم ها، فلسفه رادیکال به ساختارها و همون ریشه ها و شرایط مادی معطوف هستش. در درجه سوم جهتیه که فلسفه رادیکال داره و آشکارا برخلاف گفتمان رسمی علمی که میشه حالا مسامحتن و گاه به درستی اسمش رو پوزیتیویسم بذاریم، از همون ابتدا اذعان میکنه و کاملا مشخص راجع به قصد رهایی بخش خودش صحبت میکنه و این رو برجسته و آشکار میکنه و در نهایت چیزی که میتونه فلسفه رو از دایره یک نوع صرف نظرورزی حتی انتقادی، گاه این واژه خیلی هممون باش آشنا هستیم، تفکر انتقادی، فلسفه رادیکال رو به چیزی بیش از این تبدیل میکنه، گره خوردنش هست به کنش جمعی، جایی که شاید مثلا اصطلاح تقریبا کلاسیک پراکسیس بتونه توضیح بده این مؤلفه رو. وسط گفتمان‌های مختلفی که وجود داره، گفتمان فلسفه رادیکال یک ارتباطی داره لذا با گفتمان علمی و آکادمیک و دانشگاهی و از اون طرف با جنبش واقعی و زندگی که درون جامعه وجود داره. نکته جالبی که اینجا کاوزر مطرح میکنه اینه که فلسفه رادیکال نسبت در این اینکه بهره میگیره از یافته ها و آموخته هایی که علومی مثل جامعه شناسی، اقتصاد و غیره دارن، یک رویکرد همواره انتقادی داره نسبت به اینها. به همون دلایلی که فلسفه رادیکاله، به همون دلایلی که این موضع گیری داره، این قصد رهایی بخش داره و گره میخوره به کنش جمعی، برخلاف اینها که همه دانشهای دولتن، یک گفتگوی انتقادی با اینها داره یا یک برخورد انتقادی با اینها داره. در جهت مخالف این، نسبت به جنبش‌های جمعی که وجود داره کاملا گشوده است و از راه گفتگو با اینها برخورد میکنه، همون گوش سپردن به معرفت به انقیاد درآمدی که به نقل از فوکو مطرح میکنه. یکی دیگه از ویژگی هایی که برای فلسفه رادیکال نام میبره و خیلی به نظر من مهم هست، بخصوص توی شاید همین اتصال خاصی که ما درش هستیم و جامعه خاصی که ما درش هستیم، شاید تو ادامه جورایی بیشتر راجع بهش صحبت کردیم، خصلت پیش تجسمی بودن فلسفه رادیکاله. خب ما خیلی با جریان‌های مختلف فکری و فلسفی آشنا هستیم که راجع به ایده ها و آرمان های خیلی والا و ارزشمندی صحبت میکنن، اما وقتی به کنش عملی اینها نگاه میکنیم تقریبا هیچ تمایزی بین اینها و نمونه های دیگه شون که به ظاهر همین ایدئولوژیکن یا ایدئولوژی چه میدونم محافظه کارن و اینها نخواهیم دید. یعنی توی ساحت عمل میبینیم که دقیقا همون کنش هاست، همون چیزی که جهان رو شکل میده، همون سویه اجراییشون دقیقا این همه. یکی از ویژگی هایی که فلسفه رادیکال رو تعریف میکنه و همچنین جنبش هایی که با اینها در پیوند هستن، خصلت پیش تجسمی بودنشونه. یعنی این قصد رهایی بخش باید در جریان خود فلسفیدن و در جریان خود وصل شدن این فلسفیدن به کنش جمعی تجسم پیدا کنه، که خیلی آشکار میشه راجع به افقی بودن، راجع به دموکراتیک بودن، راجع به گشوده بودن به روی تفاوت و غیر صحبت کرد. در نهایت اون چیزی که کاوزر در این کتاب میخواد انجام بده تا جایی که میشه این رو خلاصه کرد، اگه بشه اصلا خلاصه کرد، چون واقعا کتاب مملو از ایده است، اگه بشه این رو خلاصه کرد، به نحوی نجات یک نوعی از فرونسیس یا حکمت عملی زیر سلطه پوئسیس یا حکمت تکنیکی و فنی هست که از دید کاوزر به تنها نوع معرفت به رسمیت شناخته شده تبدیل شده و تنها تمایزی، و البته اینجا یه تمایزی با فرونسیس مد نظر باستانیان و ارسطو مطرح میکنه، اینه که این فرونسیس مبتنی بر زندگی نیک و پرورش فضایل و اینها نیست، چیزیه که دقیقا با خصلت با ویژگی روبه تغییر و تغییر جهان تعریف میشه. یعنی در واقع اگه بخواییم فرونسیس مد نظر فلسفه رادیکال کاوزر رو جدا کنیم از اون فرونسیس باستانی، این هست ما در اینجا دقیقا با یک نوعی از حکمت عملی مواجهیم که قصدش دقیقا تغییر وضعیت موجوده. خب این فکر میکنم خلاصه تقریبا خیلی کلی و خیلی اولیه‌ای باشه از کتاب کاوزر. توی ادامه بحث چیزی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم راجع به خود همین ایده فلسفه رادیکاله و راجع به حالا یه چیزهایی که تا حدودی گاه در گفتگو با خود متن کتاب میتونه باشه و گاهی هم شاید بردن این پروژه به یک مقدار جلوتر یا حتی گاه نقد اون. میخوام بحثم رو با یک تمایز شروع کنم که آلتوسر مطرح میکنه بین دو نوع فهم از فلسفه. آلتوسر در جستارهای خود انتقادی راجع به این صحبت میکنه که چه توی افکار عمومی و چه توی برداشت آکادمیک تصوری که از فلسفه وجود داره یک نوعی از معرفت برکنده از وضعیته، به قول خودش یک نوعی از دادگاه عالی حقیقت که میتونه داوری کنه راجع به اینکه حقیقت چیست و چه نیست. و اون اصطلاحات معروف آلتوسر دقیقا در مقابل همین فهم از فلسفه مطرح میشه، یعنی فلسفه به مثابه یک میدان نبرد، میدان نبردی که از پیش به تسخیر در اومده و شما با هر نوع بیان فلسفی وارد نبردی میشی که از قبل شکل گرفته و این خیلی مهم نیست که شما چقدر به این نبرد اذعان میکنید یا آگاهی فعالانه درش مشارکت میکنید یا همه سعیتون میکنید که درش مشارکت نکنید. در واقع میشه همه بحثایی که کسایی مثل نگری و دیگران هم مطرح میکنن سر اینکه متافیزیکی ترین ایده های فلسفی چه بسا بیش از هر چیزی سیاسی هستن، بیش از هر مدعایی سیاسی هستن، از دل همین فهم از فلسفه به مثابه میدان نبرد میاد بیرون. به همین خاطر من میخوام این نوع از ادعا رو، این فهم از فلسفه رو یه مقدار توضیح بدم و راجع به این صحبت کنم که در نهایت فلسفه رادیکال چگونه چیزی میتونه باشه و سعی میکنم این رو از مجموع بحثای آلتوسر پیش ببرم و در نهایت یه چیزی که به ذهن خودم رسیده، شاید خیلی مداخله خیلی کوچیکی باشه ولی تصور میکنم ارزش اینو داره که در این مجاری که دوره هم گرد شدیم مطرحش کنم. خب آلتوسر میدونیم که بر همین اساس در مقابل اسطوره شناسی کلاسیک و باستانی و همچنین کلاسیک فلسفه، یعنی همون جغد مینروا، یک فیگور رو مطرح میکنه به عنوان فیلسوف یا فیلسوف ماتریالیست که حتما دوستانی که ماتریالیسم مواجهه و جریان زیرزمینی رو خوندن میدونن، یا آینده برای همیشه میپاید و دیگر آثار دوره متأخر آلتوسر که خیلی هم در این حال شوکه کننده است و هم در این حال یک ایده جالب که فیلسوف ماتریالیست رو، که حالا من در اینجا سعی میکنم بهش بگم فیلسوف رادیکال، چون تصور میکنم از اون بازی ایدئالیست ماتریالیست و کلی سوء تفاهم های دیگه میتونه ما رو بیرون بیاره، این رو تشبیه میکنه به کسی که در یک ایستگاه قطار سوار یک قطار در حال حرکت میشه، بدون اینکه بدون این قطار از کجا اومده و به کجا قراره بره. چیزی که در اینجا خیلی مهمه برای آلتوسر و این فهم از فلسفه، مفهوم مواجهه است. مواجهه به مثابه یک مفهومی که میخواد تصادفی بودن روند رو در عین اینکه قطار جهت داره، لاجرم از یه جایی حرکت کرده و به یه جایی میره، اما ما برش به اون اندازه‌ای که بدونیم همه چی رو و بر جریان ضرورت واقف نیستیم. مفهوم مواجهه است به مثابه یک اتفاقی که کاملا تصادفیه، میتونست اتفاق نیفته و بعدن هم ازش اثری به جا نمیمونه مگر اینکه این تبدیل بشه به خودش یک ضرورت جدیدی. فیلسوف رادیکال و ماتریالیست دقیقاً کسیه که درون وضعیت، درون نبردی که از پیش آغاز شده وارد میشه و مدعاهاش رو مطرح میکنه. اما من تصور میکنم خیلی میتونه، نمیدونم واقعا چقدر اصلا این حرفی که میزنم یه مقدار خودم نمیدونم واقعا آیا میشه مثلا همچین جرأتی رو به خودم بدم و اینو بگم، که تصور میکنم خیلی ردگم کنی میتونه باشه، یعنی میتونه اتفاقا برخلاف همه حرفایی که خود آلتوسر میزنه، این مفهوم فیلسوف ماتریالیسم میتونه ناقض خیلی از ادعاهای دیگه ما باشه. به همین خاطر من سعی میکنم یک چیز دیگه رو به عوضش مطرح کنم، یعنی یک فیگور دیگه رو مطرح کنم. با توسل به بحث هارت و نگری تو کتاب اسمبلی، اونجا هارت و نگری راجع به شهریار شدن انبوه خلق صحبت میکنن، راجع به این که شهریار قهرمان اصلی داستان فلسفی ماکیاولی، همون چیزیه که امروز انبوه خلق باید به اون بدل بشه و همون کسیه که میتونه جمهور رو سامان ببخشه و از همون شهریار جدیدی که میتونه از حالا وضعیت بربریت زدی که درش هستیم ما رو نجات بده. من اگه بخوام این ریشه با همین و اساس همین حرفی که هارت و نگری زدن میخوام این ریسک رو بکنم و یه چیزی فراتر از اونی که آلتوسر میگه رو مطرح کنم، و اون هم ریشه لغوی و اصلی راجع پرنس هست. پرنس یا همون شهریار در لاتین برای اولین بار برای آگوستوس استفاده شد. در دوره جمهوری در روم باستان این اصطلاح برای پرهیز از امپراتور نامیدن آگوستوس به کار رفت و در لغت به معنای نخستین هست. نخستین در میان برابرها، به معنای در کلمه پرینسپس یعنی نخستین در یک چیزی، نه به معنای کسی که بالاتره، نه به معنای کسی که برتری داره، بلکه به معنای صرفا نخسته. و من این من رو میبره به سمت یک اسطوره شناسی پیشنهادی خودم که میتونم اگه از این اسطوره شناسی مثلا کلاسیک و باستانی و کلاسیک استفاده کنیم که جغد مینرواس و اسطوره شناسی مدرن بگیم فیلسوف ماتریالیستی که اصلا یه جای مشخصا میگه مثل یک کابوی که میاد یه شهری، همه ما تو فیلم های وستر میبینیم یه کابوی یک مرد تنهایی وارد شهر میشه، ما نمیدونیم از کجا اومده، اوضاع شهر خیلی به هم ریخته است، سامانی به شهر میده و میره بیرون بدون اینکه به کجا میره. خب من فکر میکنم مشکلات خیلی زیادی برای ما درست میکنه اگه از این فیگور بخوایم دفاع کنیم. من خودم حالا خیلی هم احتمالاً فرصت این نیست، اگه تو بخش گفتگو بود شاید بازم سریع بعد توضیح بدم. در مقابل این فکر میکنم اگه از همین مفهوم شهریار استفاده کنیم و یک اصول شناسی دیگر رو به مدد بگیریم، فکر میکنم که بهترین فیگوری که وجود داره برای فیلسوف رادیکال کاپیتان یک تیم ورزشی باشه، یعنی دقیقاً ورزش رو در مقابل همین فیلم وسترن و در مقابل اصول شناسی یونان باستان استفاده کنیم. کاپیتان میتونه دقیقاً همون کسی باشه که در عین اینکه بخشی از یک تیمه، در عین اینکه هیچ برتری نداره و عضوی از یک گروه هست، نخستینه. و این رو حالا توی ادامه بهش دوباره برمیگردم، اینو بذاریم آخر صحبتم، میخوام یه چیز دیگه ای رو بگم و بعد برگردم به این. بر همین اساس فلسفه رادیکال اگه برگردیم به بحث آلتوسر و از آلتوسر و اون میدان نبرد دوباره بحثم رو ادامه بدم، دقیقا چیزیه که در اون وضعیت مداخله میکنه و ما رادیکال بودنش رو دقیقا بر اساس نه معنایی که میآفرینه، نه حتی مفاهیمی که به قولی تولید میکنه، بلکه از یک ایده کاملا اسپینوزیستی چیزی میدونیم که قادر به انجام کاریه، عملی انجام میده و تأثیراتی میآفرینه. اصلا مشخصا پیر ماشلی یه جایی میگه که فلسفه، حالا میگم ماتریالیستی یا فلسفه رادیکال، فلسفه ایه که چیزی رو تکون بده توی جهان واقعی که مختصات وضعیت رو بتونه جابجا کنه. ما از این طریق میتونیم ادعاها رو بررسی کنیم. اگه من یه زمان یه جایی توی یکی از این بحثایی که در همین یک سال اخیر پیش اومد این سوال رو خیلی روش صحبت کردم و سعی کردم برجسته کنم، این علاقه هرمنوتیکی که خیلی تو ایران رایج، راجع به اینکه معنا رو بفهمید که بهتر فهمیده، که خیلی خوبتر میفهمه و اینا رو در مقابل این نگاه اسپینوزیستی قرار بدیم، سوال این نیست که چقدر چیزی معنا داره یا معناهای مثلا قشنگی داره یا معناهای بهتری داره و غیره، بلکه چیزی هست که بیشتر میتونه تکون بده، بیشتر میتونه لرزه ایجاد کنه و مختصات وضعیت رو تغییر بده. اینجا یه اصطلاحی رو حسن شار مطرح میکنه به نام اکوسیستم ایده ها که من خیلی بهش علاقه مندم و فکر میکنم برخلاف اون نگاه دادگاه عالی حقیقت که فلسفه رسمی هستش، ما رو دقیقا آشنا میکنه با یک نگاه دیگه ای و اینکه فلسفه رادیکال رو بهتر بشناسیم. فلسفه، اگه ما فلسفه رادیکال رو به مثابه یک مبارزه درون مواضع از پیش به تسخیر در آمده بدونیم و حقیقت رو نه یک امری که چنان که روشنگری میگفت یه خورشیدی که به آسمان میاد و نور میتابونه و افکار رو روشن میکنه، بلکه آنگونه که ماکیاولی و آلتوسر و دیگران که متأثر از اون هستن میگن، حقیقت بالفعل بدونیم و حقیقت رو یک امر برساخته بدونیم. فلسفه رادیکال همون چیزیه که ماکیاولی در تقدیم نامه شهریار مطرح میکنه، پرسپکتیو انبوه خلق. این همون چیزیه که با واژگان کاوزر بهش میگه قصد راهی بخش، جهتی که میگیره و از همون ابتدا علیه قدرت برساخته میایسته. خب همون جوری که میدونیم در برابر این فلسفه رسمی، خب یا فلسفه آکادمی خیلی زمان نداره.
نه چرا؟
خب فلسفه رسمی خب کاملا در برابر این نوع فهم از فلسفه قرار داره. ما کاملا با یه چیزی مواجه هستیم که اتفاقا مسیر عکس این رو پیموده، نه فقط جهتگیری و جانبداری قصد راهی بخش پرداختن به ساختارها و غیره وجود نداره، بلکه ما با یک میشه گفت یک رسوایی همزمان هم برای فلسفه و هم برای رادیکالیسم مواجهیم. فلسفه به یک از دو حال خارج نیست، یا به یک چنان که توی پیشگفتارم سعی کردم بهش اشاره کنم، به یک ژارگون نامفهوم برکنده از اجتماع تبدیل شده که یک سری آدم‌های مثل یکی از سرگرمی‌های والا بهش اشتغال دارن، و یا یک همین سویه پوئسیس و زیرمجموعه علوم، و که حتی مثلا به نظر من یک کسی مثلا مثل آلن بدیو از این زاویه داره فلسفه رو می‌بینه وقتی صحبت می‌کنه که فلسفه یکی از زیرمجموعه‌های مثلا ساحتی مثل علمه. یعنی حتی فیلسوفای رادیکال هم گاه تحت تاثیر همین هیمنه قرار گرفتن، همین فشاری که یه جوری گفتمان پوزیتیویستی خیلی به شکل عامش ایجاد میکنه. و از یه طرف یک نوعی از فلسفه، منظورم هم دفاعی از این نوع فلسفهی که امروز هم یه جورای دیگهی داره بهش پروبال داده میشه، با اجازه اسمش رو فلسفه برای زندگی مینامم، منظورم یک متن خاص نیست بلکه یک ژانریه که همین مثلا چه از فیلسوفای مختلف مثلا زندگی روزمره ما استفاده کنیم اینا رو بفهمیم، یا شکل خیلی بدترش این نوع رواقیگریه که خیلی رواج پیدا کرده، خب زمانه هم خیلی مناسبش هست به نظرم، این که ما تاب بیاریم مشکلات زندگی رو و یه جوری حل و فصلش کنیم دیگه، مثلا توی ذهنمون بتونیم با اینا کنار بیاییم. در برابر همه اینها فلسفه رادیکال هم باید فلسفه رو نجات بده و هم باید رادیکالیزم که اونم با همین رسوایی مواجهه و مترادف شده با اکستریمیزم و افراطی‌گری و انواع و اقسام شکل‌های خب تروریستی و انتحاری که تقریبا شما این واژه این دوتا رو با هم به ذهن متبادر میکنه. چیزی که فلسفه رادیکال رو از همه اینها میتونه جدا کنه نگریستن به فلسفه به مثابه یک پراتیکه. وقتی ما از فلسفه به مثابه یک پراتیک نام میبریم، آنگونه که آلتوسر یا مثلا نگری نام میبرن، ما در عین اینکه یک ساحتی برای تفکر قائلیم، یک ساحتی برای همین شورش منطقی قائلیم، این رو بهش اذعان خواهیم کرد و باید اذعان کنیم به دیگر آینی فلسفه. اینکه فلسفه در یک رابطه تأثیر و تأثر هست با دیگر پراتیک ها و لذا حتی زمانی که ما به شکل رادیکال فلسفیدن انجام میدیم، این نمیتونه جدا از دیگر ساحت ها به شکل یک کنش فکری اتفاق بیفته. به نظر من این نکته خیلی به شکل خوبی توخالی بودن همین اصطلاح تفکر انتقادی و نظریه انتقادی و اینها رو دقیقاً نشون میده. این که ما مثلا میبینیم که مکتب فرانکفورت به یک مزحکه تبدیل میشه برون دادش، حالا مثلا ناراحت نشه، منظورم واقعا بلا همین اثراتیه که ایجاد میکنه. این که مثلا از دل مثلا آدورنو این میاد بیرون که به دانشجوها مثلا بگه فاشیست، یا که مثلا نظریه مثلا موسیقی و زیبایی شناسی میتونه شما رو، دقیقا این فهمه که شما درون خود تفکر میتونید رادیکال باشید و خب درون تفکر موندن و این دیگر آینی رو نفهمیدن به زعم من ریشه ها و بذره های ورشکست شدن هر چیزی که اسم خودش رو تفکر انتقادی، تفکر رادیکال حتی، یا هر چیزی بذاره. در واقع پس داریم راجع به فلسفه رادیکال صحبت میکنیم، یکی از شروط فرمالش دگرایین بودنش و نگریستن بهش به مثابه یک پراتیکه که در پیوند و تأثیر و تأثر هست با دیگر پراتیک های دیگه. ولی اگه به شکل درونی و محتوایی بخوایم بهش بپردازیم، مهمترین چیزی که وجود داره اینه که این پراتیک باید همزمان سوی سلبی و ایجابی داشته باشه. لحظه ویرانگر و لحظه سازنده همزمان باید وجود داشته باشه. همزمان که وضعیت موجود، استحکامات موجود، تفکر و پیش‌فرض‌ها و باورهای موجود رو به چالش میکشه، همزمان باید در کار آفرینش و ابداع و ساختن باشه و این رو در پیوند همون جوری که گفتم فرمال با جنبش‌ها و با کنش بیرونی باید انجام بده. بنابراین اون ماتریالیسم زیرزمینی که آلتوسر میگه همواره در طول تاریخ از اتمیست ها تا امروز و در دوره مدرن بخصوص از ماکیاولی تا مثلا کسایی مثل خود آلتوسر نگری در جریان بوده، نمیتونه تو ساحت تفکر به تنهایی به نتیجه برسه. به همین خاطر من خیلی دوست دارم به یکی از معدود همکاری های موفق ورزش و سینما برگردم و اون اسطوره‌ای که گفتم رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم و دیگه بس رو در حداقل این بخش خاتمه بدم. جان هیوستون کارگردان معروف سینما فیلمی داره به اسم فرار به سوی پیروزی، نمیدونم کسی دیده باشه یا نه. فیلم راجع به گروهی از زندانیان دوره جنگ جهانی دوم هست که توی اردوگاه‌های آلمان نازی هستن و بعد اونجا چند تا فوتبالیست سابق وجود داره و دو تا تیم تشکیل میشه. تیمی هستش که تیم آلمانه و تیم اشغالگرها یا تیم زندانبانها و از اون طرف هم تیم زندانیان. ستارهای بزرگ سینما مثل استالونه، جان مایکل کین و از اون طرف بازیکنهای معروف تاریخ فوتبال تو این فیلم دست به دست هم دادن تا یکی از نمونهای بسیار عالی، میگم همکاری، چون به نظر من هیچ چیزی شاید مثل ساختن یک فیلم ورزشی بخصوص راجع به ورزش‌های تیمی مشکل نباشه. دقیقا همین نقطه‌ای که سینما رو خیلی فردگرا میکنه و ما همیشه سوپر هیروهای منفرد انتا داریم ولی تقریبا خیلی به سختی میشه قهرمان غیر فردی پیدا کرد، همین داستان از این قراره که اینها این دو تا تیم قرار هست با هم مسابقه بدن و خب به این تیم زندانیان گفته میشه که شما چقدر خوب هست که از این فرصت استفاده کنید و ارتش مقاومت تو جریان بین دو نیمه یک تونلی میزنن به رختکن تیم و از اونجا اینا میتونن فرار کنن و برن بیرون. خب این مفهوم فرار خیلی به نظر من مفهوم مهمیه، میدونیم یکی از واژه‌هایی هم هستش که کسایی مثل نیدری و دولوز و اینا هم حالا به با یک مثلا اصطلاحات دیگه‌ای دارن به همین اشاره میکنن. نیمه اول بازی تا جایی که خاطرم هست با یک نتیجه مثلا مثل 4-0 4-1 همچین چیزی تیم اشغالگرها جلو میفتن و وسط دو نیمه اینها گروه مقاومت میاد و رختکن رو آماده میکنه، تونل میزنه و اینا قرار هست که برن بیرون. اما بحثی که درون زندانی ها در اونجا شکل میگیره منصرف میشن از اینکه فرار کنن و راجع به این صحبت میکنن که چقدر خوب ما بریم بازی رو انجام بدیم و نبازیم و یکی از اینا اصلا مشخصا اینو میگه که در یک دیالوگ های معروف فیلم میگه که ما حداقل میتونیم بریم و این بازی رو ببریم، امکان اینو داریم که بازی رو ببریم. یا ما نیمه دوم شاهد این هستیم که این تکینگی ها پلی که حرکات تکنیکی انجام میده استالونی که یک دروازه‌بان عجیب غریبی است و توپ ها رو میگیره و اوسوالدو آردیلس هست قهرمان جام جهانی از آرژانتین، بابی مور هست از انگلستان قهرمان جام جهانی و اینها شروع میکنن به زدن این تیم آلمانی و اتفاق خیلی مهم اینه که در آخرین لحظه زمانی که بازی با نتیجه ایشو نکنم مساوی به پایان میرسه در حالی که داور کاملا جانبدارانه قضاوت میکنه، گزارشگر کاملا قضاوت جانبدارانه قضاوت میکنه و همون وضعیت بربریتی که فصل 26 شهریار به خوبی توضیحش میده، یعنی هیچ چیز مساعد نیست برای یک پیروزی، همه چیز شما زندانی هستید، تبلیغات رو نداری، قانون در اون زمین هم نیست، هر کی هم بیاد ککل میزنه پای تو رو از وسط نصف میکنه و همه مصدوم و در به داغون، هیچ راهی وجود نداره. در آخرین لحظه یکی از اکت‌های بی‌نظیر تاریخ سینما اتفاق میفته، یعنی بعد از اینکه دروازه‌بان توپ رو میگیره و بالاخره بازی بدون اینکه تیم اشغالگر غالب بشه به پایان میرسه، ناگهان فرار به سوی پیروزی به این شکل اتفاق میفته که کل استادیوم که تا اون لحظه تماشاگر هستن میریزن توی زمین و همراه با این بازیکنها شروع میکنن این گریز، این خروج و این فرار به سوی پیروزی رو. اگه میخواییم به نظر من اگه به دنبال یک تصویر از چگونگی فلسفیدن رادیکال هستیم، بهترین تجسمش این سکانس پایانی فیلم فرار به سوی پیروزی. اصلا نمیشه. Thank you.